وضع إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به كونه شرطا له فعليا بالعلم بوجوبه فعلا. بحث در این بود که اگر یک شیئی اصل وجودش مسلم باشد بدانیم انه واجبون، لیکن وجودش مردد باشد بین این که واجب نفسی یا به نحو واجب غیری، اصل وجود مسلم لیکن نفسیت و غیریت مشکوک باشد. ما عرض کردیم از راه اطلاق هیئت می توانیم نفسیت را استفاده کنیم و اون بیانی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کردند، اون بیان به نظر مرحوم آقای آخوند غیر صحیح بود و اطلاق هیئت می تواند نفسیت را ثابت کنه. لیکن خب اطلاق هیئت در کجا به درد می خورد؟ در جایی که مقدمات حکمت تمام باشه. در تمام مواردی که شما بخواهید به اطلاق تمسک کنید باید مقدمات حکمت تمام باشد، یعنی مولا در مقام بیان باشه، بخواد تمام خصوصیات رو بیان کند و قرینه‌ای بر تغییر اقامه نکرده باشد و سایر مقدمات حکمت هم در کار باشه. حالا اگر در یک موردی این مقدمات حکمت تمام نبود، مثل اینکه مولا فقط این مقدار رو میخواست بیان بکنه که این شیء وجود دارد اما نفسیت و غیریتش رو در این دلیل در مقام بیانش نبود اصلا، در چنین موردی شما به اطلاق هیئت نمی توانید تمسک بکنید و به طور کلی دست شما از دلیل کوتاه می شود. راهی برای استفاده نفسیت و غیریت ندارید. خب حالا که راه پیدا نکردید، بالاخره این شیء رو باید انجام داد یا نه؟ این شیئی که اصل وجودش مسلمه لیکن نفسیت و غیریتش مشکوکه، آیا لازم الاتیان هست یا نه؟ اینجا دو صورت داره. یک وقت این است که اون چیزی را که شما احتمال میدید این شیء برا خاطر او وجوب غیری داشته باشد، مثل نماز نسبت به وضو، که وجوب غیری وضو برا خاطر نمازه و برا خاطر رسیدن به نمازه. این شیئی هم مثل اکرام زید که شما احتمال وجوب غیری درش میدید، اگر اون چیزی را که احتمال میدید این اکرام زید مقدمه او باشه و در نتیجه برا خاطر او وجوب غیری پیدا کرده باشد، اگر اون شیء تکلیف وجوبی فعلی داشت، یعنی یک واجب مطلق بود یا اگر واجب مقید و مشروط هم بود شرطش حاصل شده. فرض کنید مثل نماز که اگر مقید به زوالم هست زوال تحقق پیدا کرده، الان وجوب صلات فعلیه. اگر اون ذل مقدمه‌ای که احتمال میدید این شیء بر خاطر او وجوب مقدمی و غیری پیدا کرده، اون وجوبش فعلی باشه. خب اگر وجوب او فعلیه شما الان باید این شیء رو اتیان بکنید، حتما لزوم اتیان داره. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این شیء خودش واجب نفسی باشد یلزم الاتیان به، اگر واجب غیری باشه چون ذل مقدمش الان وجوب داره اینم وجوب غیری دارد. پس علا ای حالن اتیان به این شیء چه واجب نفسی باشد و چه واجب غیری باشه الان لازمه. یعنی شما تردیدی در لزوم اتیان به این شیء الان ندارید، سواء کان واجبا نفسیا بر شما لازم. اگرم واجب غیریه چون ذل مقدمش الان وجود داره و وجوب ذل مقدمه فعلیست، پس الان اینم واجب الاتیان و لازم الاتیانه. در این صورت مطلب روشنه. اشکال مال اون صورتی است که اون شیعی را که احتمال میدید این واجب غیری برای او شده و روی مقدمیت برای او وجوب غیری داشته باشه، اون ذل مقدمه اگر الان وجوبش فعلی نباشه، الان فعلیت ندارد وجوبش. فرض کنید مثل نماز قبل از زوال که لا یکون وجوبا فعلیت، اگر اون ذل مقدمه وجوب فعلی نداشته باشه شما در حقیقت الان شک می کنید که آیا این شیعی که مرددی بین این که واجب نفسیه یا غیری الان واجب هست اتیانش یا نه. اگر واجب نفسی باشه ارتباطی به اون غیر نداشته باشد این لازم و تحصیله، اما اگر واجب غیری باشه چون ذل مقدمش الان وجود نداره مقدمه نمی شود با نبودن وجوب ذل مقدمه وجوب پیدا بکنه، پس الان وجوبی ندارد. پس شما شاکید در نفسیت و غیریت و در نتیجه شک می کنید که الان یجب الاتیان به یا لا یجب الاتیان به. اینجا مقتضای اصالت البراءه این است که لا یجب الاتیان به. به چه دلیلی اتیان این بر شما الان لزوم داشته باشد؟ شما که نمیدونید واجب نفسیه، احتمال غیریت میدید و چون ذل مقدمش وجوب فعلی پیدا نکرده اینم الان وجوب نداره. پس شما شک در وجوب فعلی و عدم وجوب فعلی این دارید، اصالت البراءه در اینجا جاری و ساری. اینم دنباله بحث نفسی و غیری. حالا می فرماید در این بحث نفسی و غیری دو تذنیب در کاره. تذنیب اولش این است که بین واجب نفسی و غیری چه فرق در کار است. می فرماید واجبات غیریه که عبارت از همین واجبات مقدمیه هستن، این یکی از آثارشون اینه که ثواب و عقابی بر موافقت و مخالفتشون ترتب پیدا نمی کند. مقدمه برای این که واجب غیری دارد، لیکن اگر کسی این واجب غیری رو اتیان کرد، این لایقون و مستحقن لثواب، اگر ترک کرد این واجب غیری رو از نظر ترک واجب غیری استحقاق عقوبت ندارد. چرا؟ برای یک نکته‌ای که در آخر کلام ایشون بهش اشاره می‌کنن، می‌فرمایند مسئله استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت این مربوط به قرب و بعد از مولا، هر چیزی که موجب قرب الی مولا بشود در دنبال قرب استحقاق مصوبت پیدا می شود، و هر چیزی که موجب بعد از مولا بشود بعد اقتضای استحقاق عقوبت می کند. پس مصوبت و عقوبت از آثار و تبعات قرب و بعد از مولا. حالا ما ملاحظه بکنیم، اتیان مقدمه، مقدمه ای که هیچ مربوط به مولانی، هیچ محبوب مولانی، چطور موجب قرب الی مولا می شود؟ یا ترک مقدمه بما هو ترک المقدمه، این موجب بعد از مولا نیست. بله، ترک مقدمه سبب می شود که ذل مقدمه ترک بشود، و ترک ذل مقدمه موجب بعد از مولا. اما خود مقدمه من حیث هو مقدمتون، این فعل و ترکش اقتضای قرب و بعد از مولا به هیچ وجه نداره. پس روی این جهت واجبات غیریه نه بر موافقتشون استحقاق مصوبت ترتب پیدا می کند و نه بر مخالفتشون استحقاق عقوبت ترتب پیدا می کند. اون وقت اینجا یک اشکالی به وجود آمده. اشکال این است که ما به روایات که مراجعه می کنیم میبینیم برای مقدمات ثوابهای عجیب و غریبی قائل شدن. مثلا برای کسی که یرید ان یزور قبر الحسین علیه السلام، روایات نه تنها برای زیارت ثوابهای عجیب و غریبی قائل شده، بلکه در روایات میگوید هر قدمی که کسی به جانب زیارت امام حسین بردارد، هر قدمی که به پیماید، چقدر ثواب برش ترتب پیدا میکنه. در حالی که این قدم ها جنبه مقدمیت داره برای تحقق زیارت، این راه پیمایی چه مدخلیتی از نظر قرب و بعد داره؟ مقصود زیارته. خب ثواب زیارت در جای خودش محفوظ، این مقدمات چرا ثواب برش ترتب پیدا بکنه؟ شما که میگید واجبات غیریه مستحبات غیریه معنا نداره ثواب و عقابی داشته باشد، اینا رو ما چجوری حلش بکنیم؟ با قواعد چجوری تطبیق بشود این روایات؟ ایشون دو تا راه حل پیدا می کنن. یک راهش این است که بگیم مسئله مسئله تفضل خداوند تبارک و تعالی از باب لطف و تفضلی که نسبت به بندگان دارد، اینجا برای مقدمات هم ثواب بار کرده و استحقاق ثواب قائل شده، بدون اینکه روی قواعد هیچ گونه استحقاقی در کار باشه، یا از راه تفضل این مسئله رو حل کنیم یا از راه این مسئله درست قصد فرمایید بیاریمش روی قاعده، بگیم کسی که مقدمه رو انجام میده در این انجام مقدمه ببینیم هدفش چیه. این کسی که مثلا لباسش رو تطهیر میکنه، حالا در مسائل وضو و غسل اونا یه داستان مخصوصی داره که انشالله عرض میکنیم. کسی که لباسش رو تطهیر میکنه، هدفش از تطهیر لباس چیه؟ یه وقت این است که اصلا توجهی به نماز نداره، مقدمه را برای انجام نماز انجام نمیدهد، لباسش رو تطهیر میکند از باب اینکه به طهارت صبح علاقمنده، نه از باب اینکه این مسئلیتی برای حصول نماز داره. یه وقت اینجوری مقدمه رو انجام میده، یه وقت نه، اون اولین مقدمه رو که شروع میکند، فقط هدفش نماز و دسترسی به نماز و امکان تحقق نمازه که هر مقدمه ای رو برای رسیدن به ذل مقدمه و تحقق ذل مقدمه انجام میدهد. بگیم این دوتا با هم فرق میکنه. اونجایی که در انجام مقدمه نظری به ذل مقدمه نداشته باشد، اونجا هیچ گونه زیادتی ثواب و زیادی مثوبت در کار نیست، تنها ثواب و عقاب روی ذل مقدمه پیاده می شود و مقدمه نه خودش مثوبت داره و نه موجب زیادی مثوبت می شود. اما در اینجایی که مقدمات رو فقط برای رسیدن به ذل مقدمه انجام میده، فرض کنید یک ذل مقدمه 10 تا مقدمه داره، 20 تا مقدمه داره، ساعتها وقت باید صرف مقدمات بشود، این مقدمات رو برای رسیدن به ذل مقدمه انجام میده. اینجا یک عنوان دیگری پیدا می شود، عنوان شروع در موافقت واجب نفسی، عنوان اشق الاعمال و احمد الاعمال تحقق پیدا می کند. روی تحقق عنوان شروع در اطاعت امر نفسی و عنوان افضل الاعمال احمدها یا اشقها، روی این عنوان مسئله زیادی مثوبت در کاره، روی قاعده درست میشه. اگر این 10 تا مقدمه رو تنها برای ذل مقدمه داره انجام میده، این ذل مقدمه دیگه اشق الاعمال شده، مشکل ترین کارها شده، با مشقت ترین اعمال شده و روی عنوان احمد الاعمال و اشق الاعمال مثوبت فراوان تحقق پیدا می کند. اون وقت بگیم این روایاتی هم که روی مقدمات ثواب قائله، روی هر مقدمه ای نیست، روی مقدمه ای است که قدم به قدم برای تحقق ذل مقدمه و رسیدن به ذل مقدمه واقع بشود. هر قدمی رو به عنوان امکان زیارت الحسین علیه السلام برمی دارد، پیداست که زیارت این آدم با زیارت کسی که رفت به کربلا برای تجارت، بعدم میره زیارتی میکنه، آیا اینا با هم فرق نداره؟ کسی که هر قدمی هدفش رسیدن به اون منظوره با کسی که صرفا زیارت الحسین ازش تحقق پیدا میکند بدون اینکه مسافرت رو برای انجام این هدف انجام داده باشه، پیداست که تفاوت بین اینها خیلی زیاد و فاصله کاملا زیاد و چشمگیره. پس این روایات رو ممکنه ما اینجوری معنا بکنیم که مقدماتی که برای تحقق ذل مقدمه واقع میشه این عنوان رو عوض میکند، این عنوان دیگری پیدا میشه و روی اون عنوان مسئله زیادی مطلوبت در کاره. پس نتیجتاً واجب غیری با واجب نفسی این امتیاز و این فرق بینشون وجود پیدا کرد که واجب غیری به ما هو واجب غیری با قطع نظر از اون عناوین ثواب و عقابی بر مخالفت و موافقتش ترتب پیدا نمی کند. این مسئله که مطرح شد اشکالی به وجود میاد. اشکال تنها در مسئله طهارات ثلاثه، در باب وضو و غسل و تیمم بالخصوص در این طهارات ثلاث دو تا اشکال شده. یک اشکال این که این طهارات ثلاث ما میدونیم که برش ثواب ترتب پیدا می کند، این طهارات ثلاث موجب قرب الالمولا از وضوع تعبیر به نور شده، از وضوع علالوضوع تعبیر به نور علی نور شده، اینها موجب قرب الالمولا هستند، موجب تقرب الالمولان و در نتیجه استحقاق مصوبت بر اینها مترتبه. پس چرا شما گفتید واجبات غیریه با مسئله استحقاق مصوبت با هم ارتباطی ندارن؟ این طهارات ثلاث مسلم استحقاق مصوبت در فعل اونها مترتبه و موجب تحقق قرب، تحقق اطاعت، تحقق امتثال، همه این عناوین در طهارات ثلاث موجوده. پس شما چجوری حل می کنید مسئله طهارات ثلاث رو؟ این یک اشکال. اشکال دوم این هم که واجبات غیریه نه تنها استحقاق مصوبت بر موافقتشون عرض می شود در کار نیست، بلکه واجبات غیریه عموماً واجب توسلی هست. در مقابل واجب تقربی و واجب تعبدی، واجبات توسلیه اونیست که شما به هر صورتی و به هر نیتی اونها رو اتیان بکنید کفایت می کند. طهارت و صوب مقصوده، شما به هر نیتی می خواهید صوب رو تطهیر بکنید و ایجاد طهارت بکنید مانعی نداره. واجب واجب توسلی و واجب غیر تعبدی، اما در طهارات ثلاث باز این اشکال به وجود آمده. اگر کسی وضو بگیرد بدون اینکه قصد عبادیت داشته باشه این وضوح و باطل. طهارات ثلاث جنبه عبادیت دارند و معنای عبادیت اینها مثل سایر عبادات این است که قصد قربت درشون معتبره، اتیان به داعی امر درشون اعتبار دارد، در حالی که واجبات غیریه عموماً واجبات توسلیه هستند. پس چجوری طهارات ثلاث رو شما این دو اشکالش رو حل می کنید؟ یکی این که چطور قصد قربت در اینها معتبره با این که واجبات غیریه عموماً توسلی هستند، و دیگر این که چطور مسئله استحقاق مسئولیت در اینها حل می شود با این که واجبات غیریه خودتون گفتید هیچ استحقاق مسئولیت و عقوبتی درشون مطرح نیست. این دو اشکال مهم نیست که به مسئله طهارات ثلاث شده. این دو اشکال رو دقت بفرمایید تا جوابهایی که برای حل این دو اشکال داده شده اون جوابها رو ببینید چیه. اذا کان هناک اطلاق، این حرفایی که ما زدیم که از راه اطلاق نفسیت رو به دست بیاریم در جایی که اطلاقی باشه، یعنی مقدمات حکمت تحقق داشته باشد، شرائط تمسک به اطلاق موجود باشه. و اما اذا لم یکن، اگر در یک جای اطلاقی نبود، مولا در مقام بیان نبود، آیا این شیئی که مردد بین نفسی و غیریه باید اتیان بشود یا لازم نیست؟ می فرماید تفصیله، فلا بدن من الاتیان به این شیء مردد بین نفسی و غیری حتما باید اتیان بشه. در این صورت دیما اذا کان تکلیف به اون ذل مقدمه ای که احتمال میدید این شیء مردد شرط از برای او باشه و مقدمه برای او باشه، تکلیف به اون ذل مقدمه کان فعلیان الان ثابته، الان ذل مقدمه وجود داره. اگر ذل مقدمه الان وجود داشت این شیء مردد بین مقدمه و غیر مقدمه الان واجبه. چرا؟ للعلم به وجوبهی فعلا، برای اینکه یقین دارید که الان لازم الاتیان و واجب الاتیانه، منتها و الام یعلم جهت وجوبه، منتها جهت وجوبشو نمیدونید، نفسیت و غیریتشو نمیدونید، اما اینکه الان لازم الاتیانه این تردیدی نداره. اگر نفسی باشد الان لازم الاتیانه، اگرم غیری باشه چون ذل مقدمش وجوبش فعلیه پس باز این الان لازم الاتیانه. للعلم به وجوب، مسئله توسلیت و ایناش مطرح نیست، للعلم به وجوبهی فعلا و الام یعلم جهت و وجوبه، این در اونجایی که تکلیف به اون ذل مقدمه فعلیت داشته باشه. و الا، یعنی اذا لم یکن تکلیف به اون محکوم الفعلیان فلا، الان اتیان به این لازم نیست، با این که یقین به نفسیت یا غیریت دارید لیکن الان لازم نیست اتیانش. چرا؟ لفیرورت شکه فیه بدوی، یا برای اینکه این اگر واجب نفسی باشه الان لازم الاتیانه، اما اگر واجب غیری باشه چون اون ذل مقدمش الان وجوب نداره، اینم وجوب نداره. پس شک دارید در این که وجوب فعلی دارد یا ندارد، اصالت البراءه جاری می شود. لسیرورت شک فیه بدویه، یعنی شبهه بدویه است، شبهه وجوبیه بدویه است. این الان لازم الاتیانه للحلم به وجوب، مسئله توسلیت و ایناش مطرح نیست. للحلم به وجوبهی فعلا و الام یعلم جهت و وجوبه، این در اونجایی که تکلیف به اون ذل مقدمه فعلیت داشته باشه. و الا یعنی اذا لم یکن تکلیف به اون محکوم الفعلیان فلا، الان اتیان به این لازم نیست. با این که یقین به نفسیت یا غیریت داری، لیکن الان لازم نیست اتیانه. چرا؟ لفیرورت شکه فیه بدوی، یا برای اینکه این اگر واجب نفسی باشه الان لازم الاتیانه، اما اگر واجب غیری باشه چون اون ذل مقدمش الان وجوب نداره، اینم وجوب نداره. پس شک دارید در این که وجوب فعلی دارد یا ندارد، اصالت البراءه جاری می شود. لسیرورت شک فیه بدویه، یعنی شبهه بدویه است، شبهه وجوبیه بدویه است، که آیا یجب الاتیان به او لا یجب الاتیان به، و این مجرای اصالت البراءه است. تا اینجا تقسیم واجب به نفسی و غیری و بیان نفسی و غیری تمام شد. حالا دو تا دنباله داره تذمیمان. الاول لا ریب استحقاق الثواب علم تفال الامر النفسی و موافقت شکی نیست که امر نفسی اگر امتثال بشود و موافقت بشه این استحقاق مطلوبت داره. و کذا اون طرفه و استحقاق العقاب حلا اتیانهی و مخالفته. این دوتا استحقاقا از کجا پیدا شده؟ عقلا، عقل حکم به ثبوته. این دوتا استحقاق میکنه. این امتیاز واجبات نفسیه. و اما استحقاق هما، استحقاق ثواب و عقاب، علم کفال الغیری و مخالفته. استحقاق مصوبت بر موافقت امر غیری و استحقاق عقوبت بر مخالفت امر غیری. این فقیه اشکالون، اولیشون به صورت تردید بیان می کند، بعد می فرماید و این کانت تحقیق، و اگرچه تحقیق این است که هیچ یک از دو استحقاق تحقق نداره. عدم الاستحقاق علا موافقتهی و مخالفته بما هو و موافقتون و مخالفتون، صرف این که یه واجبی رو موافقت کرده، صرف این که یک واجبی رو مخالفت کرده، در واجبات غیریه روی نفس موافقت واجب غیری تکیه نمی شود. روی نفس مخالفت واجب غیری تکیه نمی شود. روی عناوین دیگر که این مخالفت موجب مخالفت واجب نفسیه، و یا این موافقت شروع در موافقت واجب نفسی، روی او تکیه می شود. و الا خودش رو حساب بکنی، بما انه واجبون و له موافقتون و مخالفتون، موافقت و مخالفتش اثر استحقاق عقوبت و مصوبت ندارد. و انسان از تحقیق و
مخالفت این مقدمه سبب شد که اون
سبب شد و بر ترک او استحقاق عقوبت کسی که وضو نگرفت. حالا وضو رو از با مثال عرض میکنی و در دنبالش ترک نماز تحقق پیدا کرد، بهش نمیگن که حلا توزعت، میگن حلا صلی، چرا نماز نخوندی، نمیگن چرا وضو نگرفتی. این ترک الوضو از باب این که موجب ترک الصلاته و ترک الصلات استحقاق عقوبت داره روی اون حساب میاد، ولا خودش به ما انه ترک الوضو و ترک الواجب الغیری اثری برش بار نیست. و امکان از تحقیق و عدم الاستحقاق علا موافقته و مخالفته بما هو موافقتون و مخالفتون، چرا ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق صواب واحد قول صواب واحد. اگر یه ذل مقدمه ای رو با ده تا مقدمه انجام داد، یه ثواب در کاره برای ذل مقدمه. اگر یه مقدم ذل مقدمه ای رو با ده تا ذل مقدمه ترک کرد، فقط یک دونه استحقاق عقوبت در کاره از نظر ذل مقدمه. ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد قول ثواب واحد. عقاب واحد کجا؟ فی ما خالف الواجب، اونجایی که ذل مقدمه رو مخالفت کرد، نه تنها ذل مقدمه رو ترک کرد، ولم یأت به واحدت من مقدماته علی کثرت ها. ده تا مقدمه داشت، تمام ده تا رو هم ترک کرد. اینجا روی هم رفته با جمع و تفریق یه دونه استحقاق عقوبت بر ترک ذل مقدمه دارد. در عکسش هم همینطور، او وافقه راجع به استحقاق مطلوبت، اگر واجب رو موافقت کرد و عطاه یا عطا به جماله من المقدمات، با دعت و مقدمش انجام داد، لیکن روی هم رفته یک دونه استحقاق مصوبت در کاره، اونم مربوط به واجب و دل مقدمه.
واجب رو انجام بده ولی تو مقدمش ترک کنه، مثلا نماز رو انجام بده ولی
تو درست بود. اگه سکوت میکردید بهتر نبود؟ واجب رو انجام بده و مقدمه رو ترک کنه، و اینم مقدمه
در شرط شرعی.
سکوت اولاد فقط او و حتی به دماله من المقدمه. بله، حالا میتونیم از راه عنوان دیگری ما مسئله رو پیاده کنیم. این عبارت رو دقت بفرمایید، من همین عبارت رو، نعم لا بأس به استحقاق العقوبه علی المخالفه این در ترک المقدمه. این عبارت معناش اینه، بله مانعی نداره که ما این حرف رو بزنیم که استحقاق عقوبت بر مخالفت هست، اما مخالفت ذل مقدمه. اما چه استحقاق عقوبته؟ همین حالایی که مقدمه رو ترک میکنه که استحقاق عقوبت بر مخالفت للمقدمه. لیکن زمان استحقاق عقوبت چیه؟ زمان استحقاق عقوبت همین حالاست که مقدمه رو ترک میکنه. چرا؟ برای اینکه با ترک مقدمه دیگه معنا نداره للمقدمه وجود پیدا بکنه. معقول نیست دل مقدمه وجود پیدا بکنه. پس الان مثلا از باب مثال، الان کسی که مثبتی شد فرزن میتونه مقدمات حج رو فراهم بکنه، لیکن نرفت فراهم بکنه. میگیم استحقاق عقوبتش در ترک حج همین الان ثابته، یعنی همین الان این آدم اگر عادل بود یسیر و فاسقا، همین الان با اینکه زمان حج نشده، زمان واجب تحقق پیدا نکرده، لیکن مقدمه که الان ترک شد دیگه امکان نداره ذل مقدمه در ظرف خودش تحقق پیدا بکند. پس این عبارت به حسب ظاهر این رو میخواد بگه که لا بعث به استحقاق عقوبت در مخالفت ذل مقدمه. اما چه این استحقاق عقوبت ثابت میشه؟ لازم نیست که شما صبر بکنید زمان ذل مقدمه بیاد، همین الان که مقدمه رو ترک کردید شما بر ترک ذل مقدمه استحقاق عقوبت دارید. تقریبا ارتباط واجب غیری با استحقاق عقوبت به این نحوه میشه که زمان استحقاق عقوبت حالا تحقق پیدا میکند. نعم لا بعث به استحقاق العقوبت علا مخالفت واجب، یعنی مخالفت ذل مقدمه، لیکن استحقاق عقوبت چیه؟ لازم نیست صبر بکنید زمان واجب بیاد، این در ترک المقدمه، همین حالا که مقدمه ترک شد مسئله استحقاق عقوبت الان تحقق پیدا می کند. اما استحقاق عقوبت بر مخالفت واجبه نه بر مخالفت خود مقدمه. این در ناحیه عقوبته. در ناحیه مطوبته لا برده به زیادت المطوبه علی الموافقه بر موافقت واجب. خود مقدمات چه دخالتی داره؟ فی ما لو اتا بالمقدمات بما هی مقدمات له، مقدمات رو برا خاطر جنبه مقدمیت انجام بده، برا خاطر رسیدن به ذل مقدمه انجام بده، اینجا مرتبه ثواب بالا میره. روی سنوانی من باب ان الواجب یعنی ذل مقدمه یسیر من اذن من افضل الاعمال، عنوان افضل الاعمال پیدا میکنه، حیث و سار اشق الاعمال یا احمد الاعمال، برای اینکه تمام این مقدمات فقط برای رسیدن به ذل مقدمه و تحقق ذل مقدمه در خارج وجود پیدا کرده. اشق الاعمال پیدا کر افضل الاعماله، منتهی اون مورد تو ذهن شماست، این دلیل بر اختصاص نیست. اشق الاعمال شما پیدا بکنید. شما یه وقت عرض می شود که گذرنامه می گیرید برا خاطر تفریح، زمنان حجم می روید، این لایت اونو اشق الاعمال، ولو 5 ماه هم در گذرنامه شما رفت آمد کنید، اما اگه این زحمات رو برای حج کشیدید حج می شه اشق الاعمال. پس خیلی بین این دوتا فرقه. مقدمه اگر برای رسیدن به ذل مقدمه شد، ذل مقدمه عنوان دیگری پیدا می کند. خب پس روی این ترتیب ما درست کردیم و این مقدمه اینه و علیه یونزل، یعنی بر همین مسئله افضل الاعمال و انجام مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه، بر این ما حمل می کنیم اون چرا وارد شده در روایات که عبارت از ثواب در مقدمات ثوابی که در روایات بر مقدمات نسبت به بعضی از در مقدمه ها بار کرده ما اینجوره توضیحش میکنیم، میگه مقصود مقدماتی است که برای رسیدن به در مقدمه واقع بشود، یا حمله بر این میکنیم او علت تفضل. این علت تفضل عطف به علیه، علیه یا نزل او علت تفضل، یا راه حل دومش این است که بگیم ایش گونه استحقاقی از نظر عقل در کار نیست، لیکن روی سعه دائره لطف و فضل الهی این مصوبات رو هم تفضلن عنایت کردن. فتحن ملجیدا بله کلی که مسئله استحقاق عقوبت این یک مسئله عقلیه، لیکن استحقاق مطوبت چطور؟ استحقاق مطوبت رو هم عقل حکم می کند، عقل که طلبی از مولا بنده نداره، لذا اون هم اصلش اصلا به قول ایشون بعضی ها گفتن مسئله تفضله، بعضی هم گفتن استحقاق روی پایه تفضله، یعنی چون خدا فرموده اگر کسی نماز بخونه این مقدار ثواب بهش میدم، حالا که فرموده استحقاق داره، ولی اگر خدا نمی فرمود هیچ گونه استحقاقی در کار نبود. و ذلک، حالا چرا ما اینجور حمله ها رو میکنیم؟ چرا رسولا میگیم واجب غیری هیچ گونه استحقاق مطوبت و عقوبت نداره؟ و ذلک لبداهت ان موافقت الامر الغیری بما هو امرون، یعنی بما هو خودش، بما هو مستقلون، لا بما هو شروعون فی اطاعت الامر النفسی، لا بما هو یک عنوانی به واجب ذل مقدمه میدهد، نه خودش بما هو امرون مستقل، این لا یوجب قربا من المولا، این سبب نمی شود که انسان قرب به مولا پیدا بکند، ولا مخالفت او بما هو کذالک، یعنی بما هو امرون، لا بما هو یوجب مخالفت ذل مقدمه، مسئله یوجب مخالفت ذل مقدمه را کنار بگذارید، این لا یوجب بعدن، موجب بعد نمی شود، و مصوبت و عقوبت هم انما تکونان من تبعات القرب والبعد، تا مادامی که قرب الالمولا حاصل نشود مصوبت محقق نیست، و تا مادامی که بعد حاصل نشود عقوبت تحقق نداره. یک چند سطر هم از این اشکالون و دفعون مطالعه بفرمایید.
Thank you.